أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف بحثمون در باب لایه‌های فهم و تفسیر قرآن کریم بود. در حوزه لایه فهم معارف قرآن کریم اصولی رو گفتیم باید بیاد داشته باشیم، مبانی قرآنی در دریافت معارف رو بیاد داشته باشیم تا از اون طریق بتوانیم به درون مایه معارف حقه الهی دست پیدا کنیم. تا کنون سه اصل رو که برگرفته از خود قرآن کریم هست پایه‌گذاری کردیم. یک اصل این بود که قرآن به دو منبع، منبع نابع و منبع نازل ارجاع می‌دهد و دعوت می‌کنه. اصل دوم این بود که قرآن هدایت رو بر مبنای علم بنیاد میکنه و سررشته همه هدایت ها رو در نهایت به مقوله علم باز میگردونه و اشاره کردیم بدیلی برای علم در قرآن کریم یافت نمیشه. همه راه های هدایت در نهایت به علم برمیگرده. البته خواهیم گفت که علم برای رسیدن به حقیقت کافی نیست، اما بدون علم هم نمیتوان حقیقت رو دست پیدا کرد. اصل سوم که گفتیم اصل بسیار مهم و کاربردی است در فهم معارف قرآن کریم، توجه به مراتب و درجات علم. انسانی که به علم دست پیدا میکنه از طریق قرآن و منابع قرآنی، در دریافت علم لزوماً یک مرتبه از معرفت رو پیدا نمی کنه. گفتیم در اینجا در قرآن کریم با دو جهت و دو درجه بندی در حوزه معرفت مواجهیم که یکی رو نامش گذاشتیم مراتب معرفت و دیگری درجات معرفت. این اصطلاح خیلی مهم نیست. از یک جهت قرآن به ما میگوید در دریافت یک حقیقت ما مراتب مختلفی داریم. برای شناخت یک شی، شناخت یک سخن، دریافت محتوای اون سخن یا اون حقیقت خارجی لزوماً در یک بار و در یک مرتبه اتفاق نمیفته. اشاره کردیم گاهی اوقات قرآن به صورت عام علم رو یاد میکنه، گاهی اوقات از علم فراتر میره فقه میگه، اون مراتب شو گفتیم، گاهی فقه رو به فهم میرسونه. 4-5-6 مرتبه در قرآن کریم مراتبی است که در دریافت یک حقیقت یا یک سخن وجود داره. اینها همه درجات فهم کیفی یک حقیقت هست، این غیر از مراتب کمی یک دریافت هست. اشاره کردیم یک نوع پیشرفت علم، افزایش علم داریم که کاملا کمیه. انسان نسبت به یه موضوعی یک گزاره رو میفهمه، بعد دقت میکنه یه جهت دیگری در همون مطلب رو میفهمه، این که روشن. اما وقتی که سخن از تکامل معرفت و تعالی معرفت به صورت کیفی و به صورت عمقی بحث میکنیم، قرآن در اینجا میفرماد برای رسیدن به یک حقیقت و فهم یک حقیقت مراتب مختلفی است، به میزانی که انسان ابعادی، زوایایی، مواردی از یک شی رو دریافت میکنه، همون معرفت گذشتش عمق پیدا میکنه. و دریافت و توجه قرآن هم به این است که باید انسان این مراتب رو طی کنه و به یک اندازه و در یک مرتبه متوقف نمونه. اما نوع دیگری از مراتب علم رو گفتیم که اشکوشیم درجات که روی این داشتیم بحث میکردیم، که این هم بسیار مهم است و قرآن کریم دعوت میکنه که در این درجات معرفت نباید به یک درجه اکتفا کرد. من دعوت میکنم حتما خواهران و برادران رو بعد از اینکه این بحث رو اشاره کردم با بحث جلسه گذشته، آیات قرآن رو از این دریچه، به خصوص دعوت‌های قرآن برای دستیابی به معرفت‌های افزونتر و فراتر رو بهش توجه کنن. قرآن چقدر اصرار دارد که انسان‌ها در یک مرتبه از معرفت، در یک درجه متوقف نمونن. اصلا درجاتی رو ذم می‌کنه، میگه اینا اصلا علم نیستن، در این ایستگاه نباید موند، اینا ایستگاه‌های لغزشگاهن، اینها زمین‌های جهلند، انحرافن. یه درجه‌های رو قرآن تأیید می‌کنه، اما میگه اون مقدار نباید به این مقدار اکتفا کرد، هنوز هم باید مراتب و مراحل دیگری از معرفت رو دریافت کرد. و از این جهت من عرضم این است که این اصل بسیار مهمه. در این بخش که درجات معرفت نام او رو گذاشتیم، گفتیم ما با واژه‌های کلیدی در قرآن مواجهیم که فهم این واژه‌ها و درک حقیقت اونها بسیار در جهات دریافت هدایت و فهم قرآنی مهمه. به عنوان مثال، خب یه واژه خیلی عمومی داریم، قبلا هم گفتیم قرآن از واژه علم یاد میکنه. علم از دیدگاه قرآن کریم اون مرزی است که انسان را از جهالت، از ناآگاهی، از نادانی بیرون میاره. اشاره میگردیم همون مرزی است که قرآن دون او و کمتر از او را نمیپذیره و اساسا بدون علم به معنای کلی هیچ گونه حرکتی رو ثواب و در مسیر درست نمیشناسه. این که روشن. اما صحبت در درجات این علمه. این علم دارای چه درجاتی است؟ چند واژه بسیار مهم در قرآن کریم وجود داره که اینها واژه‌هایی هستند که در گام نخست وقتی به اونها نگاه میکنیم، این واژه‌ها معنای معرفت شناختی دارند. شاید مهمترین این واژه‌ها واژه یقین باشه، چیزی که قرآن اون رو بسیار تمجید میکنه. هیچ گونه خللی، نقصی، عیبی در اون نمیاد، بلکه انسانها رو دعوت میکنه که هرچه میتوانند در این یقین به رشد و تعالی و عمق پیدا کنند. و خواهیم گفت که قرآن معتقد است که این معرفت یقینی خودش دوباره دارای مراتب است. یک، یقین. دوم، واژه اطمینان. بارها قرآن کریم، ما در این اثر یا انشاءالله امیدوارم تا این تابستان منتشر بشه، فکر کنم آوردیم استدعا کردیم 13 بار قرآن کریم واژه اطمینان رو بیان کرده. البته واژه اطمینان هم مانند واژه یقین از بار مثبت مفهوم داره، یعنی هر جا قرآن خواسته امر معرفت یا امر عمل انسان و روح انسان رو بستاید و برای او یک نقطه سکون و آرامش تعریف کنه، گفته انسان باید به اطمینان برسه. پس اطمینان هم از این جهت مانند یقین امریست مورد اعتنا و مورد تأکید قرآن کن. واژه سوم واژه زن است. حالا با تعابیر مختلف هم به صورت اسمی در قرآنی واژه به کار رفته، زن، زان، اینا همه، هم به صورت فعلی به کار رفته، زن، یزن، یزنون، با تعابیر فعلی در صیغه‌های مختلف ثلاثی مجرد استفاده شده. خب زن هم در دایره معنایی علم و معرفت ازش یاد شده. حالا این بحث وجود داره، بحث خواهیم کرد که زن آیا اولا، یعنی دو سوال مهم در باب زن در بین مفسران مطرحه. یکی این که آیا واژه زن و گمان، حالا ما ترجمه میکنیم گمان، این واژه معرفت شناختی هست یا جنبه روان شناختی داره؟ آیا از سنخ و جنس مقوله علم و معرفت یا از سنخ امور روان شناختی است مربوط به حالات نفس؟ بعضی از آیات قرآن گویای این است که زن بعد معرفت شناختی داره، بعضی از آیات میل میکنه به این که این زن یک نوع حالت روحی و روانی است. شاید معروف ترین آیه و مشخص ترین آیه‌ای که به ذهن میرسونه که زن دیگه در دایره معرفت شناسی نیست چیه؟ نه این که معرفت شناختی، نه اونی که بوی اخلاقی میده و از دایره معرفتی بیرون میاد، احسن، اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اثم. خب بسیاری از مفسران دوستان مراجعه کنن اینجا که رسیدن اجتنبو کثیرم من الظن، گفتن این زن بدگمانیه، نه به معنای یک معرفت. چون ما وقتی بدگمان نسبت به کسی میشیم، نه معناش این است که ما نسبت به او مثلا معرفت ناقصی داریم. به امید این نه لا یغنی من الحق شیئا، یعنی گمان داشتن برای شناخت حقیقت کافی نیست. خب اون کاملا بعد معرفت شناختی است. ولی وقتی گفته میشه اجتنبو کثیرم من الظن، این یه بدگمانیه، یعنی از نظر روحی، از نظر نوع نگاه، از نظر برخورد عاطفی و اخلاقی با دیگران بنا رو بدگمانی نکن، اون جهت منفی رو در ذهنتون رجحان ندید. به ظاهر دیگه بعد معرفت شناختی نداره. اما در اکثر آیات بی‌تردید زن به معنای معرفت شناسی است و اون رو باید در دستگاه معرفت شناسی قرآن تعریف کرد. خب این هم یک واژه است بسیار مهمه. واژه دیگری که در همین ردیف در قرآن کریم به کار میره واژه شک. البته شک واژه‌های جانشینی داره مثل ری، مریه، زعم. اینا تقریبا واژه‌هایی است که نزدیک به شک به کار رفت. بعضی از اینها که کاملا با واژه شک هم معناست، یعنی در معنای واژه شک، مثل از جمله واژه تردد. ریب، تردد دائما با شک هم افق و هم نشین میشه. این از که نشان میده کاملا اون بعد معرفت شناختی در این واژه هم هست. اینا واژه هاییست، عمده ترین واژه هاییست که قرآن کریم در دستگاه معرفت شناختی خودش به عنوان درجات معرفت یاد میکنه. اینها رو با هم مقایسه میکنه، یکی را میپذیره، دیگری رو ترد میکنه، برخی از اینها رو از مراتبی میداند که نیازمند به تأمل و دقت. حالا من خیلی به اختصار این نکات رو عرض میکنم. یک بحثی داریم به اجمال، این بحث رو تو مجموعه در واقع گفتیم معرفت شناسی قرآن بنیان یا همون علم و معرفت در قرآن کریم که منتشر میشه. یک کار دیگری هم دوستان ما انجام دادند، آیه دکتر رکعی، که تن معناشناسی مراتب معرفت در قرآن، این منتشر شد که این از دیدگاه معرفت شناسی شناختی، این بحثی که من دارم عرض میکنم و با دقت بسیار بالا با روش‌های جدید معناشناسی سعی شده همین بحث مراتب معرفت یا درجات معرفت رو که بیشتر تمرکز بر روی همین درجات معرفت هست، همین کلید واژه‌ای که عرض کردم در این کتاب بیان میشه. حالا در اینجا چون ما به عنوان مقدمه و اصول روش فهم قرآن کریم هست، من به اختصار اساره همه این بحث ها رو کوتاه میخوام عرض کنم. طبعا کاران و برادرانی که مایل باشن میتونن به این منابع مراجعه کنن و موضوع بسیار مهم و اساسی است. نکته اولی که من باید یادآور بشم و برای فهم دستگاه معرفت شناسی قرآن بسیار مهمه این است که دوستان از همون آغاز توجه داشته باشن که این واژه ها لزوماً با واژه هایی که با همین عنوان در منطق یا در فلسفه یا کلام یا در عرف ازش یاد میکنیم یکی نیستند، بلکه میخوام بگم نتیجه تحقیقات نشان میدهد که اساساً این واژه ها با این معانی رو که ما در عرف علمی و عرف اجتماعی به کار میبریم متفاوت است و فاصله هایی داره و بارها و بارها متاسفانه تطبیق شده. این رو شاید یه جای دیگه هم من در همین سلسله مباحث گفتم، در اون لایه بحث معناشناسی قرآن کریم شاید تذکر دادم که یکی از خطاهای بزرگ تطبیق معانی اصطلاحی بر مفاهیم قرآنی است. بارها و بارها در تفسیرهای قدیم و جدید و در نوع برداشت‌های ما وجود داره. این است که یکی از اصول معناشناسی و معرفت شناسی قرآن کریم این است که هر کسی وارد متن قرآنی میشه باید ابتدا اون اصطلاحات ذهنی، اصطلاحات علمی رو مقداری کنار بگذاره تا بتواند این معانی قرآن کریم رو به درستی دریافت کنه.
بدون پیش فرض.
یعنی توجه کنه که به هر حال قرآن کریم کتابی است عربی مبین، خودش برای خودش یه نظام واژگانی داره. قبل از که همه این علوم و اصطلاحات بیاد، قرآن کریم با این ادبیات سخن گفته و اگر اشتراک میان این الفاظ وجود داره با الفاظ علوم دیگر، اونا هستن که از قرآن کریم استفاده کردن. این حقیقت باید همیشه در ذهن ما باشه. وقتی که قرآن نازل شده هیچ کدام از این اصطلاحات وجود نداشته. بعدن مثلا منطق ارسطو وقتی خواسته ترجمه بشه در مقابل معادلهای یونانی و سریانی نیازمند به واژه بودن، از واژه های قرآن استفاده کردن، در ترجمه اونها به کار گرفتن. این متأخره. حالا ما چه میکنیم؟ ما برای فهم قرآن از اصطلاحاتی که مترجمان از مثلا سریانی به عربی استفاده کردن، از خود قرآن استفاده کردن برای او اصطلاح رو میگیریم یعنی محاکمه بر قرآن میکنیم. خب خیلی فاش خطاست از در روش شناسی. و قرآن زمانی با این ادبیات و با این واژه‌ها سخن گفته که هیچ کدام از اینها هیچ معنای اصطلاحی در زبان عربی نداشته. با همین قاطعیت حرف می‌کنه هیچ کدام از اینها هیچ معنای اصطلاحی نبوده و اگر قرار است این واژگان رو بفهمیم باید اینها رو از دریچه خود ادبیات قرآن بفهمیم، یعنی خود معناشناسی قرآن باید به ما این نکته رو بگه. پس نکته اول این است که بیاد داشته باشیم این واژه ها اساساً یا حداقل به عنوان یک احتمال با معانی که ما میفهمیم در علوم وجود داره احتمال داره که تفاوت کنه. حالا تحقیقاتی که ما انجام دادیم و مستندم کردیم هم به قرآن کریم هم به روایات اهل بیت هم به اقوال بسیاری از مفسران نشان میدهد که بله، این واژه ها با اون اصطلاحی که ما در ادبیات عقلی اسلامی بعدها پدید آمده لزوماً یکی نیست. در برخی از اینها و در بسیاری از اینها یک فاصله جدی وجود دارد. مهمتر از این فاصله های موردی در تک تک واژه ها یک تفاوت اساسی بنیادین در نگاه معرفت شناسی است. از مجموعه این روایات از آیات با استناد به معنای خود قرآن و کاربردهای این واژه ها و با استفاده از تفسیرهای روشنی که اهل بیت در زیر این آیات دارن، در مجموع به دست میاد که دستگاه معرفت شناسی قرآن اساساً با این دستگاهی که ما از این واژه ها داریم متفاوته، که من به بعضیاش میخوام تو این جلسه اشاره کنم. ببینید، یکی از تعریف های معروفی که برای این واژه ها وجود داره این است که این واژه های چارگانه، یعنی یقین، اطمینان، ظن و شک، علم که گفتیم معنای کلی و عام، آمدن این چهارتا رو به عنوان مراتب مختلف، درجات مختلف معرفت معنا کردند به میزان احتمالات ذهنی که ما نسبت به گزاره ها میدیم. گاهی اوقات یه واژه دیگه هم اضافه کردن، واژه پنجم چیه؟ وهمه. وهم هم گفتن اگر ما نسبت به یه گزاره‌ای کاملا نسبت تساوی داشتیم به وجود عدمش، بگیم شک. اگر صرفا یک احتمال باشه، احتمال مرجو، میگیم وهم. اگر احتمال راجح باشه، میگیم ظن. اگر این احتمال راجح در حدی باشد که نزدیک باشد به یقین، این میگیم اطمینان. اگر هم هیچ احتمال خلاف ندیم، این میشه یقین. ببینید، مبنای این تقسیم بندی توجه به حال فاعل شناسایی است، فاعلم نسبت به معلومه. مثلا مبنای این تقسیم بندی این است که ما وقتی به فاعل شناسایی نگاه میکنیم، گزاره ای رو که در پیش روی خودش داره یا نسبت به او احتمال خلاف میدن یا نمیدن. حالا رفته روی احتمالی که من نسبت به اون موضوع، نسبت به اون گزاره میدم. اینکه آیا این گزاره، این فهم من نسبت به واقع تطابق دارد یا تطابق ندارد، در این تعریف مد نظر نیست. اینکه آیا اون چیزی، اون احتمالی که در ذهن من هست، خوب اناد فرمایید، مدلل به دلیل هست، آیا من این علمم رو، این جهت رجحان رو یا مرجوع بودن رو از چه چیز گرفتم؟ منابع معرفت من، یا به تعبیر عام‌تر عوامل مؤثر در معرفت من چیست؟ این اساسا در این تعریف از این واژگان وجود ندارد. حالا که وقتی وارد دستگاه معرفت شناسی قرآن میشیم، اساسا معانی مانند یقین، ظن چندان ربطی به احتمال، اونم احتمالی که من میگم، نداریم. تو پرانتز عرض کنم، نمیخوام وارد بحث‌های مفصل بشم، یکی از نکات بسیار مهمی که امروز در معرفت شناسی معاصر گفته میشه، تا بعضی از معرفت شناسان معاصر میگن، ما در علم اصول خودمون هم معاصر هم این بحث الان مطرحه، این است که آیا معرفت‌های ما جنبه روانشناختی داره یا جنبه معرفت شناخت؟ یعنی آمدن بین این دو بود دارن تفکیک میکنن. جنبه روانشناختی ادراک چیه؟ همین احتمالات، یعنی این فرد نسبت به این گزاره میگیم احتمال خلاف نمیدن، یقین داره، اسمی رو میذاریم قطع، در علم اصول میگیم قطع. مقابلش میگیم احتمال خلاف میدن، یعنی این فرد الان در حالتی است که هنوز اون احتمال خلاف نسبت به موضوع درش وجود داره. این اصطلاحاً در ادبیات معرفت شناسی جدید بهش میگیم قطع، ظن یا شک روانشناختی. این بستگی به حال کسی دارد که به موضوع برخورد میکنه. ببینید، یک کسانی وقتی یک شاهدی، یک دلیلی میبینن یه سخنی رو از کسی میشنون به سرعت نسبت به او یقین پیدا میکنه. بهشون میگیم قطاع. یه عده شما 10 تا خبر 10 تا شاهد بیارید هنوز نسبت به اون موضوع تردید میکنن، شاکن. یه فلانی کسی رو شکه، یا فلانی خیلی قطاع زود یقین پیدا میکنه. یه اصلا ربطی به این ندارد که این قطعه یا این شک یا این زن چه نسبتی دارد با نوع شاهد و نوع دلیلی که برای این اقامه شده. بستگی به حال فرد داره، درسته. قطعا این حال افراد هم یک نوع ارتباطی با واقعیت، یک نوع ارتباطی با دلیل و شاهد پیدا میکنه. اما اون چیزی که در احتمالات ذهنی ما وجود دارد ابعاد روانشناختی ماست. ما میدانیم که در این ابعاد روانشناختی آثار روحی، نقش عواطف، نقش محیط، نقش تربیت بسیار وجود دارد. در نقطه مقابل حالات روانشناختی معرفتی ما یه حالاتی داریم که این حالات معرفت شناختی هست. در اونجا حتی اگر از احتمال سخن میگیم، نه احتمالی که من میدهم به دلیل حال شخصی خودم، از احتمالی سخن میگیم که دلائل کافی و دلائل شافی نسبت به اون گزار اقامه میشه. به تعبیر دیگر اینجا اساسا سخن از احتمال نیست. اگرم احتمال وجود دارد، منظور احتمال شعنیه، احتمال واقعیه. میگیم اگر چنین شواهدی اقامه شود، شعنش این است که یک کسی نسبت به او یقین پیدا کند. اما وقتی عرضه میکنیم این فرد نسبت به این شواهد هیچ گونه احتمال مثبت نمیده، او کاملا چیه؟ یقین میکنه. یک کسی هم در حالت ظن و گمان باقی میمونه، احتمال راجح میده. مثلا این نکته توجه کنید. سوال این است که آیا قرآن کریم با این واژه های معرفت شناختی که به کار برده میخواد اشاره کنه به درجات روانشناسی معرفت، یعنی حالاتی که فاعل شناسایی در مقابل یک گزاره، در مقابل یک حقیقت پیدا میکنه، یا سخن قرآن در این باب عمیق‌تر و دقیق‌تره و اساساً این واژه‌ها در قرآن بعد روانشناختیش بعد اصلی نیست. نمیگم این بعد روانشناختی رو نداره. این در جلسه آینده از عوامل و موانع معرفت وقتی سخن گفتم عرض میکنم که قرآن کریم نسبت به عوامل و موانع معرفت نکات بسیار دقیقی داره. بله، حتما بعد روانشناختی، بعد عاطفی، بعد رفتاری، بعد تربیتی توی معرفت مؤثره. اما عناصر روانشناختی نیست که معرفت رو در انسان ایجاد میکنه، برخلاف دیدگاه هایی که معرفت رو اساسا ماهیت روانشناختی میدن. که عرض کردم ما سیر مباحث معرفت شناسیمون در علوم اسلامی به جایی رسیده که تقریبا باید بگیم امروز هم در نگاه منطقی، هم در نگاه اصولی، هم در نگاه‌های کلامی فلسفی به این سمت رفتیم که کم نه این که معرفت، یقین، اطمینان اینا ابعاد روانشناختی هم من احتمال میدم. به اصطلاح حتما شاید این بحثی در باب قطع و در باب زن داریم، خب یه اختلافی بین اصولیینه، البته بین متکلمان فلاسفه هست که آیا قطع حجت است یا حجت نیست. خود قطع فی حد ذاته حجت. اگر من نسبت به یک چیزی هیچ احتمال خلاف ندادم، مطلب به گونه ای برام شد که این مطلب واقع است، فلانی مال فلانی رو برده، فلانی پشت سر فلانی حرف زده، ازم میپرسن از کجا علم داری؟ میگم نمیدونم. با چه شاهدی میگید؟ نمیدونم، ولی یقین دارم. هیچ احتمال خلاف هم نمیدونم که این این ماشینی که دست فلانی من فلانی. سوال در این است که آیا قطع فی حد ذاته حجت است یا حجت نیست؟ میدانیم بسیاری از اصول معاصر، بسیاری از دانشمندان معاصر ما میگن حجت. چرا؟ چون قطع ایجاد شده، من احتمال خلاف هم نمیدم. همین که احتمال خلاف نمیدم، بعد میگه ما قطع چیه؟ میگن تراکم ظنونه. چون وقتی زن یعنی احتمال راجح پیدا میکنی، یه دائم این احتمال ها در ذهن ما زیاد میشه، متراکم میشه، این تراکم ظنون یا به اطمینان یا به قطع تبدیل میشه. ما متعالیم اینا همه مقولات روانشناختیه در باب قطع و ظنن، و از نظر قرآن کریم هیچ کدام از اینها اعتباری نداره. ادبیات قرآن کریم در واژه‌های مانند یقین، زن، شک، ادبیات معرفت شناختیه، نه ادبیات روان شناختی. یعنی هر جا قرآن کریم از یقین سخن میگه، ما باید گفت این یقین یعنی اونی که احتمال خلاف نمیدهیم. تا گفتیم احتمال خلاف نمیدهیم به این معنایی که میگیم، بحث معرفت شناسی رو تبدیل بحث روان شناختی کرد. و بعد ده‌ها سوال پیدا میشه تا اگر کسی یقین پیدا کنه، آیا ازدیاد در یقین معنا میدهد یا نمیده؟ روی این تعریف که میکنیم کسی ازدیاد یقین معنا نمیده. حالا میگم قرآن کریم از مراتب یقین صحبت میکنه. در آیه هست ابراهیم علیه السلام وقتی که از خداوند میخواد که به او نشان بده در واقع چگونگی احیاء انسان رو، تعبیر میشه اولم تؤمن، پاسخ میاد بلا بلکن لیطمئن قلب. یعنی چه؟ بگیم حضرت ابراهیم که میخواد اطمینان پیدا، ببینید اینا تمام ریشه دارد در تطبیق اصطلاحات علمی بر قرآن کریم. اینو ببین نگاه کنن عزیزان تفاسیر رو که چی معنا کردن. که ایمان نداری چرا؟ من ایمان دارم. خب میدانیم که از ابراهیم نسبت به معاد هم شکی نداشت. بعد بلالیت و این قلبی یعنی چی؟ بعد اطمینان رو معنا میکنیم مرتبه دون یقین. ها تازه حضرت ابراهیم مؤمنم هست، نمونه هم میخواد از خدا، تازه به کجا برسه؟ لیطمئن قلبی، یعنی کنه این که از یقینم پایین تر. و فراوان و فراوان مصادیقی که در تفاسیر ما به دلیل تطویق نادرست معانی اصطلاحی بر آیات قرآن کریم شد. حالا من یه اشاره میخوام بکنم به معنای درست اینها، یا حداقل اون چیزی که ما از آیات قرآن دسترسی پیدا کردیم، و دعوت کنم به تحقیق بیشتر عزیزان در آیات قرآن در این باب، که اساسا معلوم بشه قرآن نسبت به این واژه ها چه معنایی رو اراده کرده و در نهایت درجات معرفت از دیدگاه قرآن کریم چگونه است. در قالب عرض کردم بخوام صحبت کنم، 4-5 جلسه باید این رو گفتگو کنیم. خیلی خلاصه تو چند عنوان این رو عرض میکنم. نکته اول این است که در قرآن کریم واژه اطمینان هیچ ارتباطی با اطمینانی که ما در این مراتب معرفت برشمردیم نداره. بالاتر میخوام عرض کنم که در قرآن کریم هر جا واژه اطمینان آمده، اساساً بعد معرفت شناسی خاص و محض نه. اطمینان در واژگان و نظام واژگانی قرآن به معنای یک حالت روحی نفسانی است که در انسان ایجاد میشه و از حالت استراب، از حالت تردید، تردد و عدم ثبات بیرون میاد. همه مفصل ما بحث کردیم تو آیات که همه آیات مربوط به اطمینان مورد بررسی قرار گرفته و نشان دادیم که اطمینان در قرآن کریم اساساً یکی از درجات معرفت نیست. اطمینان حالتی است که برای انسان ایجاد میشه. این حالت میتواند نتیجه یک امر معرفت شناختی باشد، میتواند حاصل یک امر غیر معرفت شناختی باشد. مقابل اطمینان که قرآن میگوید استراب، تردد، میتواند حاصل معرفت باشه، میتواند حاصل معرفت نباشه. یعنی یک کسی از نظر معرفتی کاملا مطلب براش روشنه، اما از نظر روحی همچنان به اطمینان نرسیده. اطمینان همونطوری که میدانیم در لغت آمده و به نظر ما بهترین معنای اطمینان رو العین انجام داده که یکی از قدیمی ترین و شاید بگیم دقیق ترین کتاب های لغته. یعنی کیه؟ خلیل ابن احمد، لغتشناس بزرگ شیعی، استاد سیبی بیت هم هست. مرتبه لغتشناسی او واقعا بی نظیره. یعنی اگر عزیزان مراجعه کنن و مقایسه کنن میبینن در بسیاری از موارد اونجایی که خلیل ابن احمد تو العین معنا کرده، معنا مطابق با معنای دقیق لغوی اصیل عربی است. و بعد از اون دریچه وقتی ما میایم سراغ آیات، معناشناسی آیات میکنیم، میگیم در بسیاری از موارد هم این تطبیق میکنه. یکی از موارد همین مورد مفهوم اطمینانه. بعد این رو مقایسه کنید با سایر لغت‌دانان وقتی اطمینان رو معنا کردن. مثلا دیگه وقتی راغب اصفهانی معنا میکنه، در مفردات دیگه خلط میان اصطلاح، کاربرد، معنا، حقیقت، مجاز فراوانه. اما لغت‌های قدیمی ما، لغت‌های اصلی ما، مخصوصا کتاب العین خلیل ابن احمد اینطور نیست. ایشون وقتی اطمینان رو معنا میکنه میگه اطمئن الرجل اشهد و اطمئنت نفسه اذا سکن و استأنس. اطمینان یعنی سکون، یعنی انس. وقتی انسان نسبت به یه موضوعی آنچنان انس پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه که دیگه با اون فاصله ای نداره، هیچ گونه دیگه استرابی نداره. چگونه انسان وقتی چیزی رو در دست میگیره دیگه کاملا اون رو لمس میکنه، در اختیار خودش قرار میگیره، دیگه استرابش کم میشه؟ چی؟ یکی از واژه های همنشینش در قرآن کریم واژه سکین است. حالا نکته مهم اینه، این به تفصیل آورد که اطمینان در قرآن کریم که عرض کردیم خودش معنای معرفت شناختی نداره. یعنی میتواند با حالت یقین جمع بشه، میتونه از حالت یقین هم فاصله بگیره. یعنی یه کسی یقین دارد، اطمینان هم داره. یه کسی یقین داره ولی هنوز اطمینان نداره، او استیناس حاصل نشد. من روزی میدم در ذیل یقین. حتی همه اینا رو تقاضا میکنم تحقیق بشه که بعد گفته ما نباشه، کاملا مبتنی و خود آیات و قرآن این توضیح استخراج بشه. این حالت اطمینانه. قرآن کریم گاه اطمینان رو برخواسته از معرفت میدونه و گاه برخواسته از معرفت نمیدونه. نقطه مقابلش عدم اطمینان گاه ریشه در مشکلات معرفتی ما داره. ما چون مسئله رو نمیشناسیم حالت اطمینان نداریم. گاهی اوقات اصلا ریشه عدم اطمینان اصلا بود معرفت شناخته نیست. قرآن گاهی اوقات تعبیر خوف میکنه و من برای هر کدام از اینها یه مثال بزنم. اون مثالی که ریشه اطمینان بعد معرفت شناختی است، همین که عرض کردم به قول ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا، میخوام بدونم قیامت چگونه انسانهای مرده زنده میشن. قال اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ حالا اینجا ما گفتیم در اینجا واژه یقین نیست، سوال میشه آیا ایمان نداری؟ قال بلا. پس چرا میخوام کیفیت احیا را بدانم؟ ولیکن لیطمئن قلبی، یعنی حضرت ابراهیم برای حصول اطمینان از یه مسئله بسیار پیچیده‌ای به نام احیاء مسئله، خیلی مسئله غریبی است، انسان‌هایی که می‌میرن معلوم نیست روحشون دیگه کجاست، بدن‌های اونها ریز به ریز میشه، در تمام این زمین و آسمان پراکنده میشن، قرآن کریم می‌فرماید دوباره همه اینا خداوند متعال همه اینها رو دوباره به همون شکل احیا میکنه. حضرت ابراهیم نسبت به این یقین داره؟ بله یقین داره. یه روایت بخونم، این در محاسن جالبه. از صفوان بن یحیی قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن قول الله لابراهیم اولم تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. میگه پرسیدم از امام رضا علیه السلام اکان فی قلبهی شک کن، تقریبا اونم تصورش از اطمینان، برداشت معرفت شناختی بود که اطمینان یعنی هنوز یه چیزایی از در معرفتی، عرض کردم در قرآن میفهمون اولم تؤمن، بحث یقین نیست، راوی از این عبارت برداشت معرفت شناختی کرده، از حضرت پرسه اکان فی قلبهی شک کن، یعنی حضرت ابراهیم که میگه لیطمئن قلبی یعنی هنوز یه تردید دارم، حضرت فرمودن لا کان علی یقین ولکن اراد من الله از زیادت فی یقینه، هیچ احتمال خلاف نمیدونم، یقین داشت اما از خداوند خواست که یقینش رو زیاد کنه. و همینجا سوال، اگر یقین این چیزیست که ما میفهمیم که هیچ گونه احتمال خلاف نمیده، زیادت در یقین یعنی چی؟ من یه مطلبی رو میشناسم، من یه احتمال، نه من هیچ احتمال خلاف نمیده اما میخوام یقینم زیاد بشه. یعنی چی شما یه احتمال خلاف نمیده یقینم زیاد بشه یعنی چی؟ این حالا باید از آیات کشف کنم. معلوم است که یقین به معنای یقین روانشناختی نیست، این به معنای این که احتمال خلاف نمیدهم نیست، چون احتمال خلاف ندادن که درجه نداره، زیادت نداره، کم نمیشه. این یه نمونه که ببینید، حالا بعضی از مفسران رو حتما ارجاع میدم که مفسران ببینن در زیر این آیه شریفه مفسران اطمینان را اطمینان معرفت شناختی معنا کرد. بعد دوچار مشکل شدن که اگر اطمینان معرفت شناختی است، اولا اطمینان یعنی چی؟ با این اصطلاح رایج که نمی‌سازه، چون این اصطلاح دون یقینه. اطمینان یعنی اون که شما احتمال میدید ولی احتمالشو ملغا میکنید. خب از ابراهیم اومده یه چنین اطمینانی پیدا کرده، خب این که نمیشه. ثانیاً اگر لیطمئن قلبی، اطمینان قلب اگر به این معنای معرفت شناختی باشه، چه مرتبه ایست که حضرت ابراهیم یقین داره باز میخواد اطمینان پیدا کنه؟ بله مثلا آن میرسه تو یقین توضیح میده، بله، ولی چرا تو به اطمینان دارن؟ فعلا بحثون در اطمینان، من اول میخوام تکلیف اطمینان معلوم کنم. در قرآن حل مسئله این است که اساساً اطمینان در این آیه و در هیچ آیه دیگری معنای معرفت شناختی نداره. اشتباه نکنیم، دوچار خودمون سوال بکنیم همون چیزی که راوی پرسید که آیا اکان فی قلبه ای شکون؟ حضرت فرمودن نه، مثلا بس شک و غیر شک نیست، الان یقین داشت، میخواست مرتبه یقینش زیاد بشه، مرتبه یقینش زیاد بشه که چه اتفاقی بیفته که اگر مرتبه یقین بالاتر بره اون استیناس، اون سکون نفس بیشتر باشه. حالا اطمینان هم در قرآن کریم دارای مراتبه، خود اطمینان که یک نوع آرامشه، یک نوع سکینه است، یه انس نسبت به یه امریه، خودش دارای یه مرتبه نیست. یک آیه دیگر بخونم که در اونجا اطمینان مبدأ معرفت شناختی نداره، دیگه هیچ نشون میده که کاملا اطمینان یه مقوله نفسی است، یه مقوله وجودی است، ربطی به حوزه معرفت نداره. این آیه شریفه است، آیه سوره 103 سوره نساء میفرماد فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم واذا اطمأنتم فاقيموا الصلاة. کجاست ماجرا؟ ماجرای نماز خوف دیگه، نماز در حال جنگ، در هنگام نبرد، در صحنه جنگ وقتی نماز رو میخونید فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوب، هر جوری میتونید امکان براتون وجود دارد اون ذکر الله رو انجام بدید. در نماز خوف اون آداب ظاهری نیاز نیست. بعد بفرماد و هنگامی که اطمینان کردید اون نماز تمام رو اون موقع اجرا کنید. این تفاوت این دو حالت چیه؟ که در یه جا قرآن کریم میفرماد هر جوری خواستید نماز بخونید ولو خوابیده تو سنگر خوابیدید همونجا به همون شکل نماز بخونید. پس کرولان موقع اطمینان پیدا کردید، یعنی خوف از شما رفت، حالت استیناس و آرامش پیدا کردید، اون موقع دیگه نه، نماز و نماز کامل بخونید. ببینید اطمینان هیچ ارتباطی با معرفت نداره، این حالت روانیه، خوف یه جنبه روانشناختی داره. و این در آیات مختلف ما اینجا آوردیم، روایات هم من در زیر هر کدام از آیات روایات رو هم برشمردیم، همون روایاتی نمونه شرس کردم در همین جا روایت، یه نمونه روایت رو عرض کنم از امام حسین علیه السلام میفرماد انهو قال وجد لوح تحت حائط مدينة من المدائن، یه لوحی در یک در واقع شهری زیر یک دیواری دارن از بازمانده میراث معنوی انبیای الهی است که در اونجا نوشته شده انا الله لا اله الا انا و محمد النبی الله سبحانه و عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، تعجب میکنم یه کسی نسبت به مرگ یقین داره اما هنوز شنگوله، یفرح جوانی هنوز شنگولی میکنه. و عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یفرح، تعجب میکنم کسی به قدر یقین داره اندوهناک، میدونه که خدا تقدیر امور رو میگیره، یه همش نگرانه، ای امشب چی میشه، فردا چی میشه، مالمون چی میشه، زندگیم چی میشه، بچم کجا میره. اگه یقین به قدر داره نمیدن دوکیم باشه، خداست و نظام عالم رو میچینه با از او خواست. و عجبت لمن اختبر دنیا، این شاهدم در اینه، و عجبت لمن اختبر دنیا کیف یطمئن، تعجب میکنم از کسی که دائم دنیا را آزموده، تجربه کرده، چجوری مطمئن میشه به این دنیا؟ ما که دائم دیدیم اون نزدیکترین آدم ها، اون کسی شما بهش اعتماد میکنی یا خیانت بهت میکنه، توی اوج خطر یه اتفاق دیگه میفته. کسی که در این دنیا گشته، امتحان کرده، آزموده، نباید به این دنیا اطمینان کنه. و عجب تو لمن ایقن بالحساب کیف یذنب، تعجب میکنم کسی که یقین دارد نسبت به حساب کتاب روز قیامت، باز هم هنوز گناه میکنه، دست از با خطا رو. شاید در چیه؟ این یه نمونه است، شاید ده تا نظیر این رو ما پیدا کردیم. روایاتی که وقتی سخن از اطمینان میگه، اطمینان کاملا روحی و وجودی است، هیچ ریشه معرفتی هم نداره. این اطمینانی که در اینجا داریم معناش معنای همین سکونه، نسبت به دنیا دلخوشه، آرامه. این حالت حالت درستی نیست. پس این تکلیف یک عنوان که بحث اطمینانه، ما اطمینان رو در قرآن کریم حتی یک مورد به معنای معرفت شناسی خالص داشته باشه نداریم. عرض کردم اطمینان ریشه معرفت شناسی دارد، یعنی در بعضی از موارد اطمینان سببش یک شناخت ماست، آگاهی ماست، فهمی از ما نسبت به حتما اطمینان ایجاد میکنه. چرا که در داستان حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم برای که اطمینان پیدا کنه یه درجه از آگاهی میخواد، خدایا نشونم بده، اگه ببینم دلم آرامتر میشه، دلم آرامتر میشه. پس یه آگاهیست که این آرامش رو ایجاد میکنه، ولی اطمینان خودش درجه از معرفت نیست. یه نکته. نکته دوم نسبت به یقین. یقین به چه معناست؟ یه آیه در قرآن کریم داریم، آیه بسیار زیباست برای فهم دقیق این دستگاه معرفت شناختی و مراتب و درجات معرفت از دیدگاه قرآن. در این آیه شریفه واژه شک، واژه ظن، واژه علم، واژه یقین یک جا آمده، هیچ جای دیگه آیات قرآن نه. تو بحث معنی شناسی میدونی خیلی مهمه، کلمات هم نشین در فهم معنای کلمات قرآنی بسیار مهمه. در این آیه شریفه تمام این واژه ها کنار هم آمده. آیه مربوط است به داستان کشتن حضرت عیسی، یعنی توطئه‌ای که برای اون حضرت چیدند و گمان کردند و به تعبیر یقین کردند از در خودشون که اون حضرت رو به صلیب کشیدند و داستان رو تمام کرد. قرآن کریم چگونه از این واقعه حکایت میکنه؟ میفرماد و ما قتلو و ما صلبو ولیکن شبه لهم، این حال شبه رو داشته باشه، هم بر اونها مشتبه شد. اشتباه در کجاست؟ در جایی که انسان یه معرفتی پیدا میکنه اما امور معرفتی با غیر معرفتی خلط میشه، یعنی انسان معرفت خالص دست پیدا نمیکنه. ولیکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه، اون کسانی که در باب حضرت عیسی اختلاف کردند، لفی شک من، اونا نسبت به این امر شک داشت. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، نسبت به این موضوع اول قرآن کریم میفرماید لفی شک من، بعد بفرماد ما لهم بهی من علم، علم نداشتن، بعد بفرماد الا اتباع الظن، اینا تبعیت از ظن میکردن. و ما قتلوه یقینا، اما یقینا او رو نکشتن. ببینید واژه علم، واژه ظن، واژه شک، واژه یقین، هر سه با هم آمده. خب از کنار هم نهادن اینها باید معنای اینها رو استخراج کرد، که حالا من تو این بحث به سرعت این موارد رو اشاره میکنم. پس در آیه شریفه میفرماد اینها اونهایی که اختلاف میکردن در موضوع شک بشن، علم اونها علم حقیقی نبود بلکه از زن تبعیت کردند، علمشون از جنس زن بود. از این طرف اگر نسبت به واقع نگاه کنیم اونا یقینا اون رو نکشتن، یعنی خودشون گمان میکردن که کشتن، در این حال تردیدم داشتن، اما نظر به واقع کنیم یقینا حضرت عیسی رو نکشتن. وقتی که ما در آیات شریف نگاه میکنیم واژه یقین رو بررسی میکنیم، یقین در بسیاری از موارد در مقابل زن آمده، ما ترجمه میکنیم گمان. عرض کردم این واژه ها رو اصلا به معنای اصطلاحی موجود نباید. در سوره جاسیه آیه 32 قرآن میفرماد ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستيقنين، ما یقین نداریم، اگرم معرفت داریم معرفتمون چیه؟ ظن نیست. از این آیه و آیات دیگری هم داریم که ما در اینجا آوردیم نشان میدهد که از نظر قرآن یقین مقابل ظن، و ظن هیچگاه به مرتبه یقین نمیرسه. یه نکته. نکته دوم، قرآن در باب یقین هر جا میخواد از یقین یاد کنه، حالا هر جا میگم در بسیاری از موارد، وقتی از یقین یاد میکنه یقین رو با نوعی معرفت حسی، معرفتی که از طریق دیدن مستقیم یا شنیدن مستقیم یا رؤیت و شهود مربوط میکنه، گویا انسان زمانی به یقین میرسد که یک معرفت مستقیم پیدا. این مواردی رو من از این بخونم: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان و زمین رو نشون دادیم. ملکوت در روایات آمده روشنه، یعنی اون قدرت پشت سر، ملکوت در جهت قدرت، یعنی اون بعد مالکیت نسبت به آسمان و زمین. ما قدرت خودمون رو در آسمان و زمین به حضرت ابراهیم نشون دادیم تا از موقنین، تا از اهل یقین باشه. در آیه شریفه دیگر در سوره سجده آیه 12 میفرماد ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کفار وقتی که میرن اوبر دیگه سفر میبینن، دیگه نتیجه اعمال خودشون میبینن، واقعیت اون جهنم، واقعیت اون اعمال رو مشاهده میکنن، صدا میزنن ربنا ابصرنا و سمعنا، دیگه دیدیم شنیدیم. بله، تا حالا خبر بود ولی پذیرفتیم، شک میکردیم، گمان داشتیم، الان که دیدیم ما رو برگردون، نعمل و صالحن، نعمل صالحن انا موقنون. دیگه ما الان به یقین رسیم، دیگه الان به کارمون درست، کار درست انجام. آیات متعددی است که یقین رو به گونه، یعنی یقین زمانی حاصل می شود که انسان ببینه، و هرچه بیشتر ببیند، نزدیکتر ببینه، دقیقتر ببینه، مرتبه یقین بالاتر. این است که در قرآن کریم یقین گاهی اوقات با قید میاد. این آیه شریفه رو ملاحظه فرمایید: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونه عین الیقین. بعد دوباره ادامه که حالا روش بحث بود. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه اینا مرتبه یقینشون علم الیقین بود، اینا جهنم رو میدیدن. یعنی دیدن جهنم مساویست با چی؟ با یقین، اونم از نوع علم الیقین. ثم لتربنه ثم لتربنه عین الیقین، بلکه جهنم رو میدیدن به عین الیقین میدیدن. از این ثم ما یک نوع عدول، یک نوع ارتقا استفاده میکنیم دیگه. باز ببینیم دوباره عین الیقین داره پیوند میخوره با رؤیت و دیدن. در بعضی از آیات حق الیقین آمده، تعبیر حق الیقین آمده، میگه ان هذا لهو حق الیقین، سوره واقعه آیه 95، یا در سوره حاقه آیه 51، انه لحق الیقین، یعنی یقین با حق گره خورده، یعنی شناخت خود واقع. خب من در پرانتز دارم اینجا بحث کردم، این اصطلاحی که رائج شده که علم الیقین یعنی یقینی که از طریق ادراک، عین الیقین یعنی از طریق دیدن، حق الیقین یعنی خودش رو، این واقعا با قرآن قابل تطبیق نیست. خیلی هم دقت کردیم، مراجعه کردیم، کسانی که اینو گفتن شاهدی در قرآن نداریم. بله این شاهد وجود دارد که در قرآن کریم یقین دارای مراتب، عرض کردم روایات اهل بیت هم کاملا تایید میکنه که یقین قابل ازدیاده. در ادعیه فراوان گفته شده خدایا یقین ما رو زیاد. پس برای یقین یه مقوله ایست که قابل ازدیاده. پس ببینید یقین در جای تو روایت امام رضا علیه السلام هم دیدیم، وقتی سوال شد که حضرت ابراهیم چرا چنین درخواستی کرد تا ببینه احیاء موتا رو، حضرت فرمودن برای چی؟ برای که یقینش ازدیاد پیدا. دوباره ازدیاد یقین رو پیوند میزنن با دیدن، یعنی حضرت ابراهیم یقین داره اما میخواد یک معرفت مستقیم، وقتی نمونه ببینه قلب آرام میشه، یقین ازدیاد پیدا میکنه، ازدیاد یقین موجب آرامش قلب میشه. واژه زن رو هم عرض کنم، جنبندی کنم این قسمت و شک رو. در باب واژه زن، یکی از واژه‌های بسیار جنجالی در قرآن کریم هست، چون واژه زن علی رغمی که در آیات فراوان به عنوان یک امر در واقع غیر قابل قبول و مردود آمده، در برخی از روایات هم، در برخی از آیات هم به گونه ای آمده که گویا این زن علمه، بلکه ظاهرش این است که علم مرتبه عالی و مرتبه مهمی هم هست. آیاتی که دائم زن رو در مقابل یقین میذاره میگه مردوده، زن رو مقابل علم میگذاره میگه اون علم مورد نظر از طریق زن حاصل نمیشه. این روایات فراوانه که ما اینجا آوردیم، از جمله و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون که خوندیم، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون. این اهل کتاب از کتاب آسمانی خودشون یک سری امانی، آرزوها، سخنان باطل رو فقط میدانند. میگن ما عالم به کتابیم، میگن ما ملاییم، ما میفهمیم، اما فهمشون از کتاب فهم مطابق با واقع نیست. و این هم الا یظنون، حرفاشون پایه‌ای نداره، ظنه. حالا میخوام از اینجا برسم به اینکه مفهوم دقیق ظن در قرآن به چه معناست. این معنی احتمال راجع نیست، و اگر احتمال راجع معنا کنیم این گرفتاری پیدا میکنیم که تقریبا به نظرم بسیاری، حالا بگی جوری بگم، بسیاری از مفسرین توش گل آمدن. در بعضی از آیات به صراحت گفته شده که زن جای علم رو نمیگیره و برای رسیدن به حق هیچ سودمند نیست. سوره نجم آیه 28 ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و ان الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این دیگه تیر خلاص رو میزنه. حالا این نکته هم هست تو پرانتز عرض کنم، بعضی از مفسران از بعضی از این آیات استفاده کردن، ما رد نمی کنیم، گفتم از بعضی از این آیات استفاده میشه که زن درست است که اعتباری نداره، اما خودش یه جور علم، یه جنس علم توشه، گویا قرآن میخواد اینجوری بگه. این در مقابل شکه، شک هر جا در قرآن کریم استفاده شده مقابل علم، یعنی کسی که شک دارد هیچ بقیه از علم نداره. اما قرآن کریم وقتی از زن سخن میگه کم نمیخواد بگه یه علمی داره، اما علم لا یغنی عن الحق شیئا. آقا مگه هر آگاهی برای رسیدن به حق کافیه؟ خب نه، آقا کافی نیست. شک اصلا به درد نمیخوره، اگر زن هم باشه اونم باز برای رسیدن به حقیقت کافی نیست. پس ببینید در اینجا یه عده از مفسرین میگن زن مقابل علمه، که خب آیات کاملا گویای تقابله. بعضی ها میگن نه، زن میتواند علم باشه اما علم به درد بخور نیست، علم واقع نما نیست، نباید بهش تکیه کرد. من میخوام از این نکته استفاده کنم. یه دسته از آیات، یه دسته از آیات ما داریم که برعکس زن رو بهش اعتبار میده و یکی از معرفت‌های خوب درخشان و حتی به یه معنا قرآن تمجید میکنه کسان رو که زن دارن. مثل چی؟ یکی از آیات سوره بقره آیه 46 میفرمون الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. آیات ببینید دقیقاً در مقام مدح مؤمنانه. این مؤمنان کیا هستن؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربه، این زن دارن، نه گمانی که لا یغنی عن الحق شیئا. اینا میدونن که به پروردگار میرسن، اینا مجاهدینی هستن که سهنن با در واقع معرفت بالا توی صحنه آمدن. قرآن تمجید میکنه از اینها با تعبیر زن. از اون مهمتر این آیه شریف است، سوره بقره آیه 249 میفرماد قال الذین یظنون انهم ملاق الله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. این دیگه قابلا تمجیده. اون کسانی که زن دارن که ملاقات خدا میکنند، اینا چی میگن؟ میگن نترسید، کم من فئه، کمیم، کم باشیم، گروه کوچک اگه مؤمن باشن بر گروه بزرگ هم غلبه میکنن. یعنی اینها پس زنشون به معنای گمان نیست. این است که مفسران گفتن زن دو تا اطلاق داره در قرآن، یه معناش زن به معنای گمانه که به درد نمیخوره، یه زنم به معنای یقینه. تصریح کردن گفتن آقا زن مشترک لفظی، گفتن آقا زن مشترک لفظی، یه معنای یقین داره به مجاز به عنوان زن اطلاق شده، یه معنای دیگه‌ش هم همون معرفت به درد نخوره لا یغنی عن الحق شیئا. باز آیه دیگری که نشون دهنده همین معنای در واقع یقین هست و نمیشه حمله بر معنای گمان کرد، همین آیه است که به هر حال ما خودمون در هر شبات که نماز هم میخوانیم، و ظنون از ذهب مغاضبا و ظن ان لن نقدر علی و نادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حالا باز آیات دیگر من آوردم، داشتم میشمردم، چهار تا آیه دیگه یا سه تا آیه دیگر هست که این آیات هم مضمونش همینه. خب آیه چی میگه؟ حضرت یونس رفته تو شهر به دستور خدا قوم خودش رو هدایت کرد، گوش ندادن، علیه حضرت یونس توطئه کردن، تا آخرین لحظه هم ایستاده، نشانه های عذاب هم داره ظاهر میشه. موقع میندی کار تمام دیگه، چه میکنه حضرت یونس؟ میاد بیرون، میگه حالا که دیگه الان موقع دیگه هدایت نیست، ما کارمون انجام دادیم، تموم شد. و زنونه از زنون یعنی حضرت یونس، از ذهب مغاظفا، دیگه انقدر پایداری کرده بود و گفته بود، دیگه از اون یک قسم گفت دیگه نمیشه خدایا. و زن لن نقدر علیه، حضرت یونس از قومش بیرون آمد، گمان کرد، اینجور معنا کنیم، گمان کرد که ما بر او سخت نمیگیریم، گفت دیگه من کارمو کردم، مسئولیتی ندارم، وظیفه‌ام انجام شد. و ظن ان لن نقدر علی، بعد حالا اینجاش دیگه قرآن حکایت نمی کنه دیگه، از بعدش بفهمیم که خداوندم آمد حسابش رسید. لن نقدر علی، یکی دوتا ستا در ظلمات حضرت یونس رو گرفتار کرد، در ظلمت شب، در ظلمت ته اقیانوس، در ظلمت دل آن نهنگ، اونجا تازه فریاد زد. چی گفت؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خود حضرت یونس اعتراف کرد که من ظالمم، ظلم کردم. خب مفسران اینجا که رسیدن چیه؟ گفتن ما بگیم حضرت یونس گمان کرد میشه به حضرت یونس پیغمبر خدا، اونم در این شرایط، یعنی کسی که آمده قومش رو هدایت کرده، بدترین شکنجه ها رو دیده، سختی ها رو دیده، علامت عذاب هم آمده، از قومش داره میاد بیرون، بگه ما این فرد گمان دارد. بله، گفتی که حالا احتمالاً احتمال راجع، مثلا یا گمان داریم که ما کارمون رو کردیم دیگه، خدا دیگه به اون سخت نمیگیره، بس دیگه بریم سراغ کارمون. اگه زن در اینجور معنا کنیم، به این معنای گمان رو باید جور معنا کنیم دیگه. حضرت یونس اونجا مبتنی بر گمان، گمانی که لایغنی عن الحق شیئا، از قوم خودش بیرون آمده، زن در اندر نقدر علیه، اینجور میشه گفتن؟ نمیشه. این از که تقریبا قاطبه مفسران اینجا که رسیدن گفتن این زن در معنای یقین، یعنی حضرت یونس همه این کارا رو که کرد، علائم عذاب آمد، تیقن انه لن نقدر علی، دیگه یقین کرد که دیگه خدا بهش سخت نمیگیره، گوه مسئولیت رو انجام بدیم، چکار دیگه میتونیم بکنیم؟ قرآن میفرماد نه، دوچارت میکنیم که خودت صدای ظالم ظالم بودنه ده. خب اینجا گفتن مشترک لفظ. حالا ما آیات مختلف رو آوردیم کنار هم گذاشتیم، یه برداشت کردیم، دلم میخواد عزیزان این برداشت بنده رو کلا هم تو معناشناسی شناختی در آوردیم، تو این کتاب هم تو اون بحث معناشناسی میدانهای معنایی، هم از نظر تفسیری ما یه چیزی گفتیم، گفتیم آقا این چیز غریبیه، من اولین بار که به این برداشت و تفسیر در باب واژه زن رسیدم، مثلا خیلی تعجب کردم، آخه چرا قرآن باید این کارو بکنه؟ قرآن از واژه‌ای که دائم ذم میکنه، طرد میکنه، نزدیکش نشی تا دنبال یقین باشی، چرا دنبال ذنی؟ بعد خودش بیاد در مورد کسانی که یقین دارن در مرتبه عالی از معرفت هستن واژه ذم به کار بره، واژه رو مثلا قرآن کم آورده بود، مثلا میخواست فرض کنید که قافیهش درست در بیاد، اینجوری باید بگیم؟ چی باید چی داره آخه؟ که قرآن یه واژه مذموم، واژه مطرود رو از دیدگاه خودش که از در معرفت شناسی هیچ اعتباری نداره بذاره، نسبت بده به کسانی که کاملا یعنی اون مجاهدین توی صحنه جنگ وایسیدن میگن وایسید کم منفعت قلیلت قلبت فعتا کثیرتا باذن الله. از کی میترسید؟ به اینا قرآن تعبیر زن میکنه. قرآن نسبت به حضرت یونس زن بگو چرا زن به کار بده؟ خب او یه تیب برن ما چه برداشتی داریم از این از مجموع آیات؟ برداشت شد این است که نه، این معنای زن در اینجا با زن در معانی دیگر تفاوت جوهری نمی کنه، اشتراک لفظی نیست. این از کجا به دست آوردیم؟ از معناشناسی واژه زن استیاد کردیم که این رو کاملا مستند کردیم، هم به آیات هم به روایات و هم به لغت. گفتیم اولا زن در این آیات، در تمام سراسر آیات، معناش احتمال راجح نیست، همون اشتباه خلط میان لغت و اصطلاح. زن در قرآن کریم یعنی علم بدون شاهد کافی، اصلا بحث روان شناختی نیست که من احتمال میدهم یا احتمال نمیدهم. یه جایی قرآن نسبت میده میگه این افراد زن دارن، ما میدانیم از قرینه خود آیات اونا برای خودشون اصلا علم دارن، یقین دارن، اصلا وای میسن، میگن حرف هستی همینه، اصلا توی نبی بی خود میگه حرف رو میزنیم. اونها خودشون یقین روانشناختی دارن، درک دارن، ولی قرآن میگه چیه؟ میگه ولا یظنون الا ظنا، اونا فقط زن دارن، فکر میکنن. اون اهل کتابی که لا یعلمون الکتاب الا امانی، بعد قرآن میفرماد که اینها فقط زن دارن، خود اونها نسبت به برداشت خودشون از کتاب یقین داشتن یا زن داشتن؟ یقین داشتن. این علمای اهل کتاب بودن، میگفتن خدا در این تورات همین رو نازل کرده، اصلا غیر از این نیست. خداوند میفرماید نه، امانی آرزوهای خودشون، خیالات خودشونو دارن به کتاب نسبت میدن، اینا فقط زن دار. زن در تعبیر قرآن کریم یعنی کسی علمی داشته باشد که دلیل کافی برای مدعای خودش نداشته باشه. قرآن میگوند ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، برای که این معنا رو یه مقداری تقویت کنیم ما به یک واژه معرفت شناختی دیگری در قرآن استناد کردیم به نام خص. قرآن کریم در سه جا واژه زن رو با واژه خص با صاد کنار هم آورده، این هم الا یظنون و این هم الا یخرسون، با خص آورده. خرس رو در لغت بررسی بکنیم، در لغت ما اینجا آوردیم تعابیر مختلفی که در باب خرس دارن ذکر کردیم، حاصل معنای خرس دقیقا این نکته ایست که من عرض میکنم که لغت شناسان هم گفتن، گفتن خرس یعنی کسی به معرفتی، به چیزی تکیه کنه. حالا ما میگیم حدس دیگه، اما این حدس معناش در لغت عرب عام‌تر از حدس اصطلاحی ماست. حدس یعنی چیزی، انسان به چیزی تکیه کنه، چیزی رو مورد توجه علمی قرار بده که براش هیچ گونه دلیل شاهد کافی نداره. ما تو حدس همین میگیم دیگه، تو عرف خودمون بگیم فلان، نه بابا حدس میزنه، یا خودمون حدس میزنیم اینجوریه. حدس یعنی به یک علمی داریم تکیه میکنیم، اما برای اون علم هیچ دلیل، اگر به من بگی چرا، نمیتونم دلیلم رو بگم. پس زن در قرآن کریم یعنی علمی که دلیل کافی متناسب نداشته باشه، تأکید میکنم ممکنه دلیل داشته باشه اما دلیلش کافی نیست، اصلا هیچ ارتباطی نداره. عرض کردم قرآن کریم در یک جایی میگه اینها زن دارن که اونا بزار دست دارن، اصلا این اصطلاح درجه بندی برای یقین رو هم که زدم از کردم، یقین در قرآن به معنای عدم احتمال خلاف نیست، اصلا ربطی به احتمال خلاف نداره، چون ازدیاد یقین معناست میده. اصلا یقین داره حضرت ابراهیم دنبال لیزداد یقین ها، بازم میخواد یقینش اضافه بشه. زن معناش این نیست که احتمال راجح میده در قرآن. و کسانی که اینجوری معنا کردن تو آیات انقدر دچار گرفتاری شدن و مشکلات درست کردن برای خودشون، با حالا که معنا شناسی زن کاملا نشون میده زن ممکن است با قطع همراه باشه، زن ممکن است با احتمال راجع همراه باشه، زن حتی با احتمال مرجوع ممکن همراه باشه. آه در قرآن داریم طرف مبتنی بر یک سری شواهد اندک بهش میگه آه چرا همچه اعتقادی داری؟ برای شما یه دلیل رو میز میذاره، میگه آه یه بچه هم که یه حرفا رو قبول نمی کنه. اصلا احتمال راجح نداره، به صرف وجود یک احتمال طرف برش اثر مترتب میکنه، اقدام میکنه، برنامه ریزی میکنه. قرآن میگه همچین زنی اصلا احتمال نداره، چرا اینو؟ پس زن اصلا در قرآن هیچ ربطی به بعد روانشناختی نداره، ربطی به احتمال هم نداره. چیه معناش؟ هر گونه معرفتی که دلائل کافی متناسب نداشته باشه. یعنی اگر شما یه ادعای بزرگ کردید باید دلائل بزرگ هم بیارید. آه. من ممکن الان بگم آقا فرض کن توی این خیابون الان مثلا ترافیکه، میتونم با صدای بوق یا چرا همه دارن بوق میزنن مثلا، تو میگی برشون دلیل کافی درست؟ آه باران نیا چرا؟ چون من یه صدایی دارم میشنم مثلا. اما اگر شما یه ادعای بزرگی کردید دیگه نمیتونید با صرف چهار تا شاهد سطحی مدعای خودتون ثابت کنید. این من دارم به قرآن استناد میدم، دارم خیلی سریع میگم. قرآن همه این موارد رو آورده. منکران ماها شاهد میارن، قرآن میگه شاهد ها کافی نیست. هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، برهان رو در قرآن به تبصره برهان اینا بحث کردیم، اینا ادله و شواهدن و میزان شاهدن. شما تبصره بیارین، تبصره یعنی روشنی بخش، یه چیزی بیاری که مثلا روشن کنه. خب حالا اگر شما گفتید زن در قرآن به معنای آگاهی و علمی است که دلیل کافی نداره، اون نکته که عرض کردم بعضی از مفسران از آیات برخی آیات استفاده کردن که زن هم نوعی علمه، ما میگیم بله درست. اما علم به چه معنا؟ معنای آگاهی. اگر الان من نسبت به یک چیزی آگاهی پیدا بکنم که مقداری هم شاهد براش داشته باشم، این از نظر عرفی از نظر علمی میگه شما علم دارید، میتونه بگیم علم دارم، علم دارم، یه مدعایی دارم، یه شواهدی هم براش اقامه میکنم. اما قرآن میفرماد این علمشون علم کافی نیست، این علم ذهنیه. میخوام بگم در اون نظام که آیا زن مقابل علمه یا از مصادیق علمه، ما با این فهم ترجمه که برای زن میکنیم اون نظارم میتونیم پاسخ بدیم بله. اگر قرآن گاهی اوقات شائبه این دارد که زن به معنای علمه، به همین معنا علمه، یعنی آگاهی است که دارای شاهد هست اما شاهدش کافی نیست. خب با این تعریفی که ما از زن میکنیم، اون آیاتی هم که درش زن به معنای مرد به کار رفته توضیح میشه، میگیم زن در اونجا هم به همین معناست، البته به صورت استعاری قرآن به کار میبره. یعنی چی؟ همه این موارد رو ببینید، پنج مورد ظاهرن در قرآن که مفسران اصولیین ما گفتن در اینجا زن به معنای یقینه، این مشترک لفظی زن به اون زن نداره، ما همش نشون دادیم. تمام این موارد در جاییست که اون فرد علم دارد اما برای علم خودش به ظاهر شاهد کافی نداره. خوب اینا بفهمید، در داستان حضرت یونس چی بود؟ و ظن ان لن نقدر علی، قرآن نمیگه علم. خب برای حضرت یونس حتما علم بود، حتما یقین بود، یقین داشت که خداوند به او سخت نمیگیره، ولی قرآن به حضرت یونس میگه تو زن داشتی، یقین نداشتی. چرا؟ توی حضرت یونس شاهد کافی برای اینکه میتوانی الان از قوم خودت جدا بشی نداشتی. تو پیغمبر بودی، مردم عادی میتوانند به شواهد ظاهری اکتفا کنند. من و شما چکار میکنیم؟ میگن هم نهارو میکنیم، میریم یه خانواده نصیحت میکنیم، صحبت میکنیم، یه بار دو بار هدیه میبریم، همه کارها دیگه نمیشه. میگیم آقا ما دیگه واقعا دیگه کار از دستمون نمیاد، خدایا ما هر کاری از دستمون رد کردیم. الان من اگر مبتنی بر این شواهد دست از تکلیف بردارم، حجت دارم یا ندارم؟ قرآن میگه دارم. اگر همه شرایط و شواهد عرفی و عقلی رو به کار گرفتم، خود خداوند گفته آقا برو یه کاری کن، هر موقع احساس کردی علم پیدا کردی دیگه اثر نداره، وظیفه ای نداره، ایمان ماست. اما پیغمبر خدا که به وحی متصله، به امر مستقیم خدا برای دعوت آمده، حق نداره به این شواهد از دعوت دست بکشه. این است که حضرت یونس در قرآن ظالم تلقی میشه، یعنی خودش داد میزنه اینی کنتو من از ظالمی، من یقین داشتم بگه آه تکلیفی ندارم، اما توجه نکردم که من نبی برای دستش من فستقیم کما امر امری بود، باید وایسی تا آخرین لحظه وایسی، همون طوری که با امر من آمدی باید با امر من برمیدش، با امر من رفتی به یقین خودت داری برمیگردی، این یقینه یقین نیست. یعنی قرآن از طریق استعاره زن برای یقین باید اینجوری بگه و تیقن انه لن نقدر علی، یقین پیدا کرد. اما قرآن میگه زن پیدا کرد، چرا؟ چون اشاره کردیم زن اونیست که شواهد کافی و متناسب نداره، شاهد داره اما نه شاهد متناسب برای توی پیغمبر، نسبت به اون کسانی که عرض شود که عرض کردم این هم حالا ها اکثر تو موارد مت هم همینطوره. قرآن میخواد بفرماد که این کسانی که به این مرتبه از یقین رسیدن، ظاهر امر شرایط عادی این است که اینها نباید یقین کنن. اینا کیا هستن دارن یقین میکنن؟ قرآن چه گفت؟ مردم عادی، این همین مردمی تا دیروز قبل از بعثت پیامبر عرض شده همه کاری میکرد. یه انسان عادی که نه با عالم ملکوت ارتباط داره، نه عارف بالله هست، نه عرض شود ها چش ورزخیش باز شده، افراد عادی بیابانگرد آمدن توی صحنه جنگ، اونچنان یقینی نسبت به امر خدا و دعوت خدا دارن که انه این که واقعی رو دارن میبینن. قرآن در مقام متح اونها به جایی که بگه اونها یقین دارن، تعبیر زن به کار میبره، میخواد بگه این افراد علی رغم این که یقین دارن، ولی به ظاهر هیچ شاهد متناسبی برای یقین خودشون ندارن. یه همچی آدمی باید زن داشته باشه. یه آدم بی سواد بیابانگردی که امروز آمده توی صحنه جنگ مقابل اون هیمنه دشمن، آیات قرآن شنیده، حرف پیغمبر شنیده، مثل بقیه دیگران که شنیده بودن، یه گروه مؤمنان خاص هم حقش این است که بگیم اینا زنه، زنو انهم ملاقو، اما اینا یقین دارن. خدا از طریق استعاره واژه زن در اونا رو مدح میکنه، میگه اینا در جایی یقین دارن که علی‌القاعده نباید یقین داشته باشه، اینا شرایط و شواهد کافی برای این ندارن. ببین وای ساده هم کچی؟ نه این زن دیگه معنای استعاری و مجازی است، این معنای حقیقی نیست. من از این برنامه میخوام استفاده کنم. اینجا قرآن کریم واژه زن رو از موضع خودش که آگاهی بدون شاهد کافی است برداشته، جای یقین اینها گذاشته. استعاره همینه دیگه، استعاره همینه که ما یه مطلبی رو از یه جای دیگری برمیداریم، در جای میگذاریم که مصداق حقیقیش نیست. پس معنای زن در اینجا اگر بخوایم بگیم همون معنای زنه. یعنی قرآن داره ادعا میکنه کأن یقین اینها زنه، زن بدون دلیله. به یه تعبیر دیگر اگر رفقاشون که اونها زن یقین نداشتن میمدن میگفتن آقا شما اینجا وایستید برای چی؟ اصلا به اعتبار کی اینجا وایستادید؟ این کم منفعتن قلیلتن غلبت رفت کجا آوردید؟ تو چه کاری اصلا؟ این میتونه پاسخ بده؟ میتونه برای رفیقش احتجاج کنه؟ بیا من به این دلیل به این دلیل به این دلیل میدانم که کم منفعتن قلیلتن غلبت رفتن کسی رو نمیتونه. ولی خداوند شرح سطحی به او داده، قلب او رو روشن کرده، چشم او رو بصیرت و بینایی داده، بدون که شواهد لازم داشته باشه. به تعبیر دیگر همونطوری که در داستان حضرت یونس، حضرت یونس یقینی داره که نباید یقین میکرد، ولی یقینشو زن حساب میکرد. قرآن گفت زن. این یقینی دارد که یقینشو باید، یعنی زنی دارد، یعنی در واقع بگیم زنی دارد که جای یقین نشسته. تعبیر مجازش اینجاست. خداوند میفرماد که اینها یقین دارن، ولی کأن اینکه زن دارن، چون شاهدی ندارن. طبیعت حال این است که اینا نباید یقین اینجوری داشته باشن، ولی دارن. ولی یه آیه دیگه من عرض کنم، باز این مراجعه کنید مفسران اینجا روش موندن، در سوره یوسف آیه 42 و قال للذی، این حکایت از حضرت یوسفه، و قال للذی ظن انه ناج منهما. حضرت یونس به اون یکیه که میدونست این نجات پیدا میکنه، این از کید پادشاه قصر در میره، به او رو کرد و گفت که اینجوری وقتی که رفتی حواست به مام باشه، اذکرنی عند ربک. اینجا مهم تعبیر زن است. حالا سوال، آیا حضرت یوسف نسبت به نجات او زن داشت، گمان داشت؟
میگن
محاسم میگن یقینه، میگن یقینه، ولی نیم چرا من را زن به کار رفت؟ خب قرآن و علم تو شاهد کافی نداره، تعبیر خوابه، تعبیر خوابه. یعنی حضرت یوسف نسبت به ای که این نجات پیدا میکنه یقینی دارد که واقعش یقین نیست. برای خود او یقینه ها، خود او یقینه، اما این یقین شاهد کافی نداره. حکمش حکم زنه. برای خودشه. اینجا ما مفصل صحبت کردیم. قرآن اینجا نه که قرآن میخواد بگه زن داشته، یقین داره. میگیم چرا واژه زن رو در اینجا به کار برده؟ میگه نداشته. میگه اگه به ظاهر نگاه کنیم، اگه الان کسی خواب ببینه، خواب رو برای من تعریف کنه، من یه چیزی به ذهنم برسه، بگم آ اینجوریه، میگم احتمال دارین دیگه. یعنی اگر ما باشیم و شاهد خواب و تعبیر رؤیا، این نباید بگیم یقین داریم، باید بگیم که این علم داره. من عرض کردم یادتون باشه زن در معنای لغوی کاری به احتمال نداشت، بگیم حتی جمع میشود به اونجایی که هیچ احتمال خلاف نمیداریم. این تعبیر زن انه ناجر من هما یقین داشت، یعنی یقین که نباید بگیم، باید بگیم احتمال خلاف نمیداد، هیچ احتمال خلاف نمیداد که این نجات پیدا میکنه. قرآن کریم میخواد با این استعاره یه نکته جدید بده، چون استعاره مفهومی کارش اینه دیگه، استعاره مفهومی میخواد یه معنای زائد رو ما القا کنه. معنای زائدش اینه که حضرت یوسف در این مقام علمی داشت که به صورت عادی از انسانهای عادی علم روا نیست. یه معنای دیگه میخواد بگه اگه حضرت یونس از تعبیر خواب علم پیدا کرد، حکم صادر کرد، تو هم نداری حکم صادر کن. حواست باشه تعبیر خواب برای تو زنده، برای حضرت یونس یعنی یوسف یعنی. میتونیم
بگیم انبیا بعضی از کارهاشون
و سخنان میکنه به اساس علمی بوده
که دلایل کافی
نداشته، دلایل کافی در عرف عام نداشته. یعنی اگر قرار بود این دلیل رو اقامه کنن برای جامعه، جامعه نمیپذیرد. یعنی یک کسی از روی خواب بگه آقا از توی خواب من تشخیص دادم تو فردا فلان بلا سرت میاد، آیا حضرت یوسف میتوانست بر اساس اون چیزی که مردم میگن مدعای خودشو مدلل کنه، بگه تو نجات پیدا میکنی تو سرت میبرن؟ دلیل کافی نداشت. همین که دلیل کافی نداشت و به صورت طبیعی این دلیل قابل اقامه نیست، قرآن میگه این زن. بله برای خودش دلیل. میدید استعاره مفهومی برای همینه دیگه، استعاره مفهومی برای القا یک معنای جدیده. اگر بدون شاهد باشد که زن نست به اعتباری نست،
اگر بدون شاهد باشد
نست مخالف یقین نست نمیشن. چرا مخالف یقینه؟ چرا نه؟ چرا؟ این شاهد داره. حضرت یوسف در مقام خودش به عنوان یک نبی که علم رؤیا بهش داده، این مثل این است که من نگاه میکنم. برای حضرت یوسف مسئله تعبیر خواب مثل این است که من الان بیرون نگاه بکنم میگم داره بارون میاد، با پس بیرون نرو.
این مثل آقا من خود دیدم میاد خدا قرآن این خود زن علمی بدون شاهد حالا یا تو قرآن یا تو شرف باشه، این نمیشه گفت مخالفه یعنی
مخالفه یقینه. یه جا شما پیدا کن من دارم به قرآن استناد میکنم، از تتبع کامل آیات قرآن من با روش شناسی های دقیق معناشناسی من دارم ادعا میکنم. من نوشتیم دوستان بخونم، اگه نقدی دارید بیارید. ما در هیچ جای آیات قرآن، اولا زن به معنای احتمال راجح نیست، زن در یه جای کاملا جایی به کار رفته که اون فاعل شناسایی هیچ احتمال خلاف نمیده، و هر جا که واژه زن در معنای خودش بدون مجاز و استعاره به کار رفته مقابل یقین است و بی اعتبار. یعنی ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا مطلقا، این قاعده استثناء نداره در قرآن. این بیان بندم این نیست که ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا با آیه سوره یوسف استثناء شد، نه استثناء نشد، چون واقعا زن نبود. قرآن از اون تعبیر زن میکنه. وجه این استعاره چیه؟ میخواد بگه حضرت یوسف علمی که داشت، که علم بود، یقین بود، علمی که داشت در ملأ عام و در عرف علم به حساب نمیاد، او برای او علم بود. پس ببینید برای حضرت یوسف علم بود، یقین بود، پس اعتبار داشت. قرآن از واژه زن به معنای علم بلا دلیل استفاده میکنه تا اشاره کنه که علم و علم خاص بودا، او شاهد مال خودش داشت.
یعنی در واقع ما اینجا داوری خدا رو داریم نسبت به این، و تو همون موارد مذموم هم همینطوره. اونجا فرمودین که ممکنه خودشون همون قصد همانی یقین دارن، اما داوری خدا
اینجا این زن. آها داوری خدا زن. در ماجرای حضرت یونس داوری کیه؟ داوری خداست در مورد علمی که یقینی که حضرت یونس داره. میگه تو درست است که علم داشتی، احتمال خلاف نمیدادی، برای خودتم شاهد داشتی، اما این شاهدت کافی
نیست.
تو علم داشتی به احتمال خلاف نمیدادی، از من، از در من چیه؟
زنه.
واقعا زنه. این هست بود من ظالمی نه، این هست که خدا هم دقابش کرد. آه در باب حضرت یوسف علم داره. خداوند برای شناسایی ما، برای معرفت ما میگه زنن، میگه حواستون باشه حضرت یوسف رو علم عمل کرد، شاهد کافی هم داشت. یعنی حواستون باشه اگر تعبیر رؤیا قرار باشه تو جامعه مطرح بشه، تعبیر رؤیا حجت نیستا،
شاهد ناکافی.
تعبیر شما حق ندارید. اگر حضرت یوسف با تعبیر رؤیا این کار کرد، اون ما بهش علم رؤیا دادیم، شما حق ندارید با تعبیر رؤیا این مبنای عمل قرار بدید. هیچ حجت شرعی نیست، زنه. ببینید تفاوت این برداشت و برداشت مفسرین در چیه؟ اونا میگن زن آمده مجازن به معنای یقین به کار رفته، ما میگیم زن به معنای خودش به کار رفته، یعنی علم بدون دلیل. وجه استعارش تفاوت میکنه، وجه استعاره و کاربرد متفاوته. پس لفظ در معنای خودشه، کاربردش کاربرد مجازی است. همیشه در کاربرد استعاری و مجازی هم یک جهت ملحوظه، یعنی گوینده برای اینکه معنای جدیدی رو القا بکنه از استعاره استفاده. اگر زن رو به کار نمی بود در داستان حضرت یونس، زن انه ناجم من هما، می گفت علم انه ناجم من هما. ما مکتب جدیدی نمی درستیم، می درستیم حضرت یوسف علم رویا داشت، واقع رو دید، فهمید که این نجات پیدا میکنه. ولی با استعاره زن نه، قرآن یه نکته دیگر ما میگه، میگه او علم داشت، اما او علم برای شما علم نیست. او برای علم رؤیا برای شما زن میاره. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، یعنی قاعده ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. دو تا نکته داریم میگیم، نه واژه زن در غیر معنای خودش که علم بلا دلیل استفاده شده، و نه قاعده کلی ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا هیچ استثنایی پذیرفته، و نه تقابل میان زن و یقین در قرآن به هم نخورده، زن همیشه مقابل یقین. حالا ببینن، اینم یه چیزیست که در 15 سال قبل ما در این کار میکردیم، به نظرم رسید که این میتونه پاسخ. حالا شاهدمون چیه؟ شما غیر از این مواردی که استعاره مفهومی داشته باشه، یه مورد در قرآن کریم من نشون بدید که زن به معنای یقین به کار رفته، یک جهت استعاره مفهومی نداشته باشه. هر جا به کار رفته یه جهت اینجوری داره. یعنی یه جا نشون بدید که به صورت عادی هیچ وجه دیگری نداره. قرآن زن رو دقیقا معنای یقین، اگر واقعا مشترک لفظی باشه، باید همه جا میتونه به کار رفته. فقط 5 مورد ظاهرن به کار رفته، در هر 5 مورد هم یه جهت خاصیه. یعنی قرآن میخواد از طریق واژه زن به استعاره واژه زن یه معنای جدید رو ما القا کنیم. به معناش هم جهت معرفت شناختیه. و الحمدلله رب العالمین. چی فرمودی؟ ترک اولا میتونه بعضی از موارد از این دست باشه دیگه، یعنی نمونه اون چیزی که برای حضرت یونس اتفاق افتاده برای انبیای دیگه هم اتفاق بیفته. این ما در بحث اسمت این بحث رو کردیم که متکلمان در این موارد فقط ترک اولا رو میگن. ترک اولا فقط یه مصداقیه. 7 تا 8 مورد ما شمردیم که هیچ کدام از اینها گناه نیست، واقعا معصیت نیست، مخل به اثبات هم حساب نمیاد، اما شما هم میتونید نسبت به اون بگید که خداوند اون یک کسا گوشم بیچونده. چی؟ خطا اتفاق میفته، اما نه از نوع خطاهایی که با اسمت منافات داشته باشه. چی؟ ظلمش همینه دیگه، عرض کردیم. خداوند نسبت به پیغمبر خودش توقعی داره که میخواد از طریق همین به اصطلاح مالی میخواد یه معرفت جدید بهش بده. ببین حضرت یونس پیغمبر خود مأمور شده است به یه قوم، رفته تا آخرین لحظه هم مسئولیت خودش انجام داده. وقتی داره عذاب میاد یه کاری از دستش نمیاد، میاد بیرون. خب الان شما میگید این معصیت کرده؟ معصیت نکرد. خداوند از حضرت یونس در اون مقامش انتظاری داره که میگه چون این انتظار رو برآورده نکردی، گوشوارید میکنم که به این مرتبه معرفت برسی. بلا حضرت یونس همه فرمان خدا رو انجام داد. او گوشمالی برای چیه؟ که حواست باشه اگر من امر کردم بری داخل بشید، پیغمبر خدا بدون امر خدا بیرون نمیاد. تو به وظیفه عمل کردی، یقین هم داشتی، شاهد کافی هم داشتی، شاهد کافی داشتی، اما این شاهد کافی مال دیگران نمان، توی یونس در این مقام. پس بذار من یه گوشمالی بدم که یه جای دیگه هم بفهمی. بلیگی اصلا معصیت نیست. ظلم معناش اینه، ظلم یعنی خدا یا من اون مرتبه ای که از معرفت نسبت به تو باید داشته باشم نداشتم. این من یونس نبادی که درسته، درست گفتی، من نبادی کار میگردم، هرچند من وظیفه من انجام بود. همون چیزیست که میگیم در واقع حسنات الابرار سیئات المقربین. این برای بسیاری از انبیا حسره بود کاری که حضرت یونس کرد. و یادونم باشه نظیر این در خود قرآن کریم، نظیر این نوع عمل هم در قرآن کریم هم در قصص روایات نسبت به سایر انبیا وجود داره و این گوشمالی رو به اونا خدا نداد. نظیر همین انبیای گذشته مثل همین نوع افعال انجام دادن ولی خدا گوشمالیشون نکرده. این گوشمالی من حضرت یونسه. بله. یعنی این مانه همون حسنات الابراره. توی این مقام اینجا باید اجازه ما میامن، نباید خود میرم. بله 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 آره. بله وچه استعاره فهم میکنه برای اینکه در باب حضرت یونس این که میگه زنه، قرآن میخواد بگه برای تو زنه اتفاقا. در باب حضرت یوسف میخواد بگه برای دیگران زنه، برای تو علمه تجرگرد. در حضرت یونس میخواد بگه تو نباید علم پیدا میکرده، تو واقعا در اینجا باید با یقینت با اون علمت باید معامله زن میکردی. چرا معامله علم کردی؟ در داستان حضرت یوسف به دیگران داره اشاره میکنه، یعنی بچه استعاره برای دیگرانه. در حضرت یونس بچه استعاره برای خودشه. تو علم حساب کردی و بهش اعتبار دادی، نباید این کار میکردی. در حضرت یوسف به دیگرانه، تو علم داری، درست هم گفتی، ما علم رویا رو ما بهت دادیم. در حضرت یوسف علم رویا رو ما دادیم، تو مطابق با علم ما واقعی رو دیدی، مطابق به ما هم گفتی که انه ناجم من هما. این از که ایرادی و حضرت یوسف نیست. اینجا نگفت حضرت یوسف ظلم کرده، به حضرت یونس گفت ظلم کرده، تو خطا کردی، دست از پا خطا کردی. پس فرمانی حتما باید گوشماری ببینید. در مورد حضرت یوسف هیچ گونه ظلمی وجود نداره، وجه استعارش برای دیگرانه، برای ماست. او علم رؤیا داشت گفت انه ناجم من هما. حواستون باشه شما حق ندارید با تعبیر رؤیا معامله واقعیت کنید. تعبیر رؤیا وجه کافی، وجه کافی، شاهد کافی برای علم نیست. خب نیست، اون متناسب با درجه اونه، متناسب با فهمون. برای حضرت یونس این است که بعدش توبه کرد دیگه، سبحانه که انی کنتو من از لا اله الا ان، سبحانه که انی کنتو، فهمی که حق ندارد از طریق اون امارات، یقین پیدا کرد، قطع پیدا کرد که واقعا دیگه من چه کاری ازم نمیاد. ولی وقتی خدا متفتنش کرد که اینجا باید به امر من بیرون می آمدی، نه یقین خوده، مقام تو، موقعیت تو اتکا به یقینت نبود. اینجا باید اتکا به امر من میکرد. پیغمبری در این حد بدون امر من نباید خارج میشود. متوجه شو. و درست درست است که بنابر شواهد و قرائن من علم داشتم، اما اینجا برای من یونس او شواهد کافی نبود، من او هیچ احتمال خلاف نمیدم، با منظر امر خدا میدم. چی میفهمه؟ خود فرد میفهمه. حضرت یوسف علم رویا رو بشتن برای چی دادن؟ برای همینجا دادن، علم رویا دادن که واقع رو ببینه، خواب رو بتونه تعبیر کنه. این است که وقتی از طریق علم رویا واقع رو دید، حکایت کرد، خداوندم او رو ذم نکرد. به حضرت یوسف نگو چرا این کاری کردی، اتوان مرحم کرد، از این جهت نیست ذم نکرد. اما حضرت یونس ذم کرد. چرا؟ چون در اونجا او علم با جای زن نشد. درست علم برای دیگران بود، اما برای توی یونس او علم نبود، شواهد برای تو کافی نبود. اینجا داره به ما میگه برای حضرت یوسف شواهد کافیه، علم رویا داره، وقتی خواب بهش میدن واقع رو میبینه، مطابق با علم و شاهدی که براش بود عمل کرد. اما ما میخواد ارجاع بده، حواستون باشه، این برای شما رویا، تعبیر رویا کافی نیست. والحمدلله.